من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الصیغه، مسئله یک، لا یقع الطلاق الا بصیغه خاصه و هی قوله انت طالق او فلانه او حاضهی او ما شاکلها من الالفاظ الدالت على تعیین المطلقه، فلا یقع بمثل انت مطلقه او طلقت فلانه، بل ولا انت طالق فضلا عن الکنایه که انت خلیه او بریه او حبلک على غاربک او الحقی به اهلک و نحو ذالک، فلا یقع بها و این نوا حتی قوله اعتدی المنوی بهی الطلاق علی الاغوا. درباره صیغه طلاق قبل از ورود در بحث باید اصل در مسئله مطرح بشد، بعد وارد بحث بشه. و قبل الخوض فی البحث عن الصیغه ينبغي بيان الاصل في المساله لاختلاف الروايات بل اختلاف اقوال هم. ولا يخفى كمقتضاي استصحاب، شرطيه هر شرط مشكوكي است در صيغه و اقتصار بر قدر متيقن. مقتضای استصحاب بقای نکاح و اصل عملی شرطیت هر شرط مشکوک است و اقتصار بر قدر معین. مثلا شک می کنیم که آیا لفظ طالق تنها کافیه یا الطالقم کافیه، باید بگیم نه، لفظ طالق کافیه و الطالق کافی نیست. شرط میکنیم این لفظ خاص طالق اسم فاعل با این وضع معتبره یا الف و لام داشته باشه معتبر است، باید بگیم که نه، همین لفظ معتبر است و غیرش معتبر نیست. یا مثلا طالق اسم فاعل معتبره یا اسم مفعول از این ماده معتبر است، انت مطلقه. باز مقتضای استصحاب اینه که بگیم اسم فاعل معتبره و اسم مفعول به درد نمیخوره. پس مقتضای استصحاب اقتصار بر قدر متیقن و اعتبار کل مشکوک شرطیه، این مقتضای استصحاب. کما اینکه مقتضای اطلاق ادله طلاق مثل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مقتضای اطلاق این مثل این آیه اینه که نه، کل ما یتحقق به الطلاق من الصیغ صحیح، بل کل ما یتحقق به و ان لم یکن صیغه کالفعل و الاشاره و زمن صیغه. مقتضای اطلاق ادله طلاق مثل آیه شریفه بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مقتضای این اطلاق اینه که به کل ما یتحقق به طلاق عند العرف اکتفا می شود، هر چیزی که طلاق با او محقق می شود و تعارف دارد تحقق طلاق با او اکتفا می شود و لذا فعل هم کافیه فضلا از صیغه خاصه، اشاره هم کافیه، کتابت هم کافیه، افعال دیگه هم کافیه فضلن از صیغه خاصه. مقتضای اطلاق اینه هر چیزی که عرف او را محقق طلاق میداند، حتی مثل این که اگه این جمله را گفتیم عرف محقق میدونه وشربی، به زن میگه وشربی، اشربی، کلی، یعنی اشربی قصص الفراق و قصص جدا شدن زندگی را، کلی قصه فراق را و جدا شدن از زندگی را. بگیم طلاق هم با این چه میشود؟ محقق میشود. پس مقتضای اطلاق هم عدم شرطیت شرایط مشکوک است، عکس استصحاب عملی، عدم شرطیت شرایط مشکوک و ان المناطق تحقق الطلاق به عند العرف و العقلا، هر چیزی را که عرف و عقلا وسیله انشاء طلاق میدونن ولو غیر لفظ فضل نصیغه خاصه، بگیم به او هم چه میشود؟ اکتفا میشود. ولعل اینی که در جواهر آمده در بیان اصل ناظر به همین مطلب باشد، ولعل ما فی الجواهر من بیان الاصل، که در اول بحثشون دارد میگه تعارف بر این بوده به کل مایت، چون طلاق رافع، طلاق رافع نکاحه، چون طلاق رافع نکاحه شرعن فیکتفا به کل ما یتحققو به طلاق. میگه لما اند رافع نکاحه فی شرعت طلاق، لما اند رافع نکاحه فی شرعت چی؟ طلاق. فیکتفا به کل ما یتحققو به طلاق و یتعارفو به انشاء طلاق. میگه چون شارع طلاق را رافع قرار داده و بس، پس به هر چیزی که با او تحقق پیدا میکنه طلاق، ما باید بگیم اکتفا میشه. ظاهرا نظر صاحب جواهر به همین عرض ما باشد، یعنی ناظر به اطلاق لفظ باشه، به اطلاق دلیل. و الا اگر ناظر به اطلاق دلیل نباشد، همین ظاهر این جمله را ما بگیریم، صاحب جواهر میفرماد نکاح اسمتون، بعد مراجعه کنید دیگه، نکاح اسمتون، فلا یزول الاسم الا برافع شرعی، ولما ان الرافع طلاق فیکتفا بكل ما یتحقق به، کاری به اطلاق لفظی نداشته باشد. ما میگیم این تمام نی، صغرا و کبرا نتیجه نمیدهد. شما میگید نکاح لا یزول الا برافع، شارع هم طلاق را رافع قرار داده، پس چون طلاق را رافع قرار داده کل ما یتعارف و به طلاق یتحقق و به طلاق. میگیم نه، شارع ممکنه طلاق از راه خاص را رافع قرار داده، طلاق از راه لفظ صریح، طلاق از راه کنایه را رافع قرار نداده. طلاق از صيغه خاصه را رافع قرار داده، انت طالق، هی طالق، اما طلاق از راه غیر صيغه خاصه مثل انت طلاقون، بگیم انت طلاقون با اینکه دلالتش ابلغه، مصدره، بگیم نه اونو شارع قرار نداده. پس ظاهرا نظر صاحب جواهر هم به اطلاق لفظی است، و الا اگر اطلاق لفظی رو بذاری کنار، این کلام فی حد نفسه تمام نیست، چون میدانیم طلاق رافع است، پس کل ما یتحقق به طلاق رافع، میگیم نه میدانیم طلاق رافع است، اما لعل شارع اکتفا کرده به طلاق خاص، هر ما یتحقق به طلاقی را رافع قرار نداده. ظاهرا نظر صاحب جواهر هم به همین اطلاق لفظی است. چی بخواد بگه صاحب جواهر؟ خب طلاق را رافع قرار داده، نه اون که اصل نی، شما عبارت جواهر را نگاه بفرمایید، اصل را نگاه بفرمایید، نه نه اجازه بفرمایید. و باز لا یخفا که لما ان اطلاق لفظ موجود علا ما مره در اول طلاق، بنابراین لا تصل النوبه الى استصحاب، لما ان الطلاق له اطلاق لفظی کما مر در اول طلاق نوبت به استصحاب نمیرسد. فمقتضی الاصل فی صیغه الطلاق السعه نزیق، مقتضای اصل یعنی قاعده از اهم از قاعده و استصحاب دیگه. فمقتضی الاصل فی المساله فی صیغه الطلاق السعه، مقتضا سعه است الا ما خرج بشی به دلیل. هر چیزی که شک کردیم شرطه یا شرط نیست، بگیم مقتضای اطلاق اینه که شرط نیست. آیا لفظ حقیقت میخواییم یا کنایه هم کافیست؟ ایس یا لیس؟ مقتضای اطلاق ایس یعنی کنایه هم کافیست. آیا مجاز بعید کافیست یا مجاز غریب؟ میگیم نه، مجاز بعید هم کافیست قضاءً لاطلاق. اون چی که عقلا سبب تحقق طلاق میدانن، ما میگیم طلاق با او چه میشود؟ محقق میشود. پس مقتضای اصل سعه است و عدم شرطیت شرایط مشکوکه در صیغه الا ما خرج به دلیل. این خلاف استصحاب. درسته. با چی به دست آوردید که بیع ناقل است؟ خب اجمالا دیگه همینه. این که اطلاق لفظیه، این که اطلاق لفظیه. گفت درخت گرگرو که اینقدر بزرگ است، درخت خربوزه، الله اکبر. اهل الله اطلاق لفظی بس بذاری کنا، بس نگید اهل الله. همینجوری همینجوری حزب اللهی فهمیدید که شارع بیع را نافذ قرار داده، یقتصر علا قدر متعقن. چه بیعی؟ لعل بیع به صیغه رو نافذ قرار داده، بیع بالمعاطات رو نافذ قرار. عرف نمیتونه باشه آقای بزرگوار، لفظ نیست تا عرف باشد. از اول ما لنگیم. ما میدانیم شارع جعل البیع وسیله للنقد به فرمایش خودتون اجمالا، چون اطلاق دلیل که نیست. از این ور و اون ور دست و پا کردیم یه چیزی فهمیدیم، از این ور و اون ور دست و پا کردیم یه چیزی فهمیدیم. در ساعاتی که برق فراوان استفاده میشه ما دست و پا کردیم، حالا یه ماشین لباسشویی یه جوری روشن کردیم. اما این دست و پاست باید اختصار بشه به قدر ضرورت. توجه بفرمایید، این راجع به اصل در مسئله که در شرایط مشکوکه باید بگیم شرط نیست. کل ما یکون سببا للطلاق عند العرف یقتصر علیه. اما بس راجع به صیغه، در صیغه طلاق علامه در قواعد چهار شرط رو معتبر کرده. احدها الصراحه، ثانیها التنجیز، ثالثها عدم تعقب صیغه طلاق به ما یبتلوها. حالا بعد میگیم یعنی چه عدم تعقب صیغه طلاق به ما یبتلوها. رابعها وقوع صیغه طلاق علی المحل. این چهار تا شرط رو قواعد معتبر کرد. بعد خود علامه در قواعد صراحت رو تفسیر کرده به انت طالق، به این صیغه خاصه، میگه این صریحه، صریح رو گفته انت طالق است. فقط متن آمده، در متن اینجوری داریم لا یقع الطلاق الا به صیغه مخصوصه. تعبیر متن اولاس از تعبیر علامه در قواعد، بلکه متعینه. چرا؟ برای اینکه انت طالق هم صراحت نداره. انت طالق اولا محتمل الاخبار و الانشاء است، صراحت نداره. ثانیا انت طالق لعل انت طالقون از قید فرمون برداری من، طالقون از اطاعت من، طالقون آزادی از این که دیگه از خونه بری بیرون، آزادت کردم از خونه بری بیرون، آزادی بری وکیل بشی. احتمال توجه کنی، توجه کن، من دارم بین علامه و امام الشهدا محاکمه قرار دادم، نوبت بنده و جناب الله نمیرسه حرف بزنیم. یه طرف علامه است، یه طرف امام و شهدا و اعلم الفقها فی عصره و فی اعصار متأخره از خودش. توجه بفرمایید، بنابراین تعبیر متن بهتر است از تعبیر علامه، برای اینکه علامه میگه یعتبر السری و السری انت طالق، ما از کنه انت طالق سرینی مردد بین اخبار و انشاء است، محتمل الاخبار و الانشاء، سراحه که در طلاق نداره، انت طالقون از بعض قیود، نه انت طالقون از معنای حقیقی، اون معنای اعتباری اقلا برای طلاق حقیقتی میبینن، سراحت در اون نداره. فلذا اولا همین متن است، ما هم همین جور میگیم، میگیم شرط اول در صیغه این که صیغه خاصه باشد، و هیه انت طالق یا هیه طالق. در این صیغه خاصه، چون صیغه خاصه معتبر است، جهاتی از بحث در این صیغه است. یکی من حیث الماده، ماده باید ماده طالق باشد، خلیه و بریه به درد نمی خورد. یکی هیئت مخصوص خود این ماده، اسم فاعل مفرد مذکر، هیه طالق، همین اسم فاعل، مطلقه و طلقته و مصدر و اینا به درد نمی خورد. پس یک حیث بحث در صیغه اینه که این ماده بالخصوص رو می خواهیم، مواد دیگر مثل خلیه و بریه و نمی دونم کلی و وشربی و اونجور چیزها، اونا استبرعی رحمک و اونا به درد نمی خورد مواد دیگر. و باز در همین ماده هم این هیئت خاصه خاصه، این هیئت خاصه به جمعی خصوصیاتها، اسم فاعل و مفرد مذکر، مصدرش به درد نمیخوره انت طلاقون، اسم فاعلش باز با الف و لام به درد نمیخوره انت طاهیت طلاق، هیئت طالق فلانتون الطلاق الطالق، اونم به درد نمیخوره، اسم مفعولش هم به درد نمیخوره. این دو جهت بحث در صیغه. و باز جهت بحث در صیغه اینه که لفظ معتبر است، لفظ معتبره، پس اشاره و کتابت به درد نمیخوره. اینم جهت سوم. جهت چهارمی که در بحث هست، لفظ به درد بخوره، یادشون میاد جهت چهارمش چیه؟ نه برحال، پس یکی از حیث ماده، یکی حالا من تو ذهنم میاد، یکی از حیث ماده، توجه کن گوش بدید، یکی از حیث ماده، یکی از حیث خصوصیات این لفظ، یکی اشاره و کتابت به درد نمیخوره. یه جهت دیگه یه بحثم هست که نه اون که مربوط به اینجا نیم، بگی تا آیون من به ذهنم ها؟ ها یکم لسان ایدک الله فی الدار، همشهری بازم به داد همشهریش رسید. یکی هم حیثیت لسان، یعنی لسان هم باید لسان عربی باشد، فارسی و ترکی و هندی و عبرانی و سریانی به درد نمیخوره. این جهاتیه که راجع به صیغه خاصه مورد بحث است. راجع به دو جهت اولا، یعنی از حیث ماده، همین ماده تا و لام و قاف، از حیث هیئت، همین اسم فاعل با همین وضعش، حتی اگر لفلام بهش اضافه کردی به درد نمیخوره. یدلو بر او ما ان ابن سماعه، یدلو بر این مطلب، بر این جهت اول و جهت دوم، ما ان ابن سماعه، باب 16 از ابواب مقدمات طلاق و شرائطه، باب 16 از ابواب مقدمات طلاق و شرائطه. یک باب 16، محمد ابن یعقوب عن ابن سماعه، البته در پاورقی میگه که حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن علی ابن حسن تاتری، اینجوری روایت اونی که از ابن سماعه نقل شده، قال لیس الطلاق الا کما روا بکیر ابن اعین، یعین ان یقول لها و هی طاهر من غیر جماع انت طالق و یشهدی شاهد عدل و کل ما سوا ذلک و هو ملغا. هر چیزی غیر از این باشد، غیر از این کلمه یه طالق باشد، همش ملغاست. این هم ماده را درستش کرد، هم هیئت را درستش کرد. یدل علیه ما عن ابن سماعه، این یک. و باز روایت دیگری که صحیحه ابن مسلمه، صحیحه ابن مسلم و یدل علیه ایزن صحیحه ابن مسلم، صحیحه همین باب، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر جمیعا عن ابن عزینه عن محمد ابن مسلم عن انه سأل ابا جعفر علیه السلام عن رجل قال لامرأته انت علی حرام او بائنتون او بتتون او بریتون او خلیتون، قال هازا کله لیس بشی، انما الطلاق ان یقول لها فی قبل العده بعد ما تطهر من محیزها قبل ان یجابعها انت طالق او اعتدی. حالا میرسیم به اون او اعتدی، یریدو به ذالکه الطلاق. اینم یه روایت که باز میگه انت طالق فقط به درد میخوره. روایت بعدی صحیحه حلبی، چار این باب، صحیحه حلبی، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الطلاق ان یقول لها اعتدی او یقول لها انت طالق، یا بگه اعتدی یا بگه که انت طالق. این هم راجع به این. باز روایت دیگه، روایت حسن ابن زیاد، هفته همین باب، ها؟ حسر نسبت به غیر اعتدی رو که میرسونه، حالا اون که ایشون فرموده من میرسم به شرجه بفرمایید. و با این دو سه تا روایت که بر این معنا دلالت میکنه، عمدش ما عن ابن سماعه است، گفت کل ما سوا ذالکه و ملغا. اشکال نشود در استدلال به این دو تا روایت که اینا اعتدی را هم گفته کافیه، این اشکال نشود، برای اینکه میگیم این مضر به استدلال نیست که غیر انت طالق همه الفاظ دیگه باطل الا اعتدی. این مقدار رو که دلالت میکنه، دلالتش نسبت به غیر اعتدی که مادتن و هیئتن فرق داره و از کلمات کنایاته، این رو دل در نسبت به غیر او دلالت میکنه. بله، نسبت به اعتدی هم دلالت میکنه که کفایت میکنه. اشکال نشود در اینکه اولا نسبت به غیر اعتدی دلالتش تمامه، نسبت به غیر لفظ مذکور در دو صحیحه دلالت تامه، و ثانیا بعد میاد که این دو روایت محمول بر تقیه است، یعنی بعد که این دو تا روایت محمول بر تقیه است برای اینکه موافق با عام است، فإن العامة يعتقدون وقوع الطلاق بكل لفظ من الألفاظ صريحا كان أو كناية كناية بعيدة أو كناية غريبة. عامة اینجوریه، عامة معتقدن به تمام الفاظ طلاق واقع میشه، با ماده طلاق، غیر ماده طلاق، ماده طلاق هر جور میخواد باشه، با ماده طلاق و با غیر ماده طلاق، از کنایات، کنایات غریبه یا کنایات بعیده. حتی این که میگه اشربی، اونا میگن اشربی هم اگه گم، این اشربی صیغه طلاقه، اگر اراده کرده با این اشربی، یعنی اشربی قصه طلاق را، یا کلی بخور قصه فراق را، گفتن با این هم طلاق واقع میشد. عامه اینجوری هم، بلکه صاحب جواهر نقل می کند که بعضی از اینها آمدن و نیت را معتبر ندانستن در برخی از سیق. صاحب جواهر از بعض آمن حکایت می کنه که در برخی از سیق اینها آمدن نیت را معتبر ندانستن، و بعضی هاشون نیت را معتبر دانستن و اکتفا کردن به ابتدا، یا اکتفا کردن به اختتام، اکتفا کردن به ابتدا یا اکتفا کردن به اختتام. بعد اختلاف کردن که اگه گفت انت بائن اول طلاق تیه انت است یا اول طلاق به بائنه، گفتن یکفی در طلاق نیت و طلاق من اوله، لازم نی تا آخر بیاد. بعد نسبت به اول مثل انتباهن اختلاف کردن که آیا اولش رو تیه انته حساب کنیم یا اولشو به یه واعن حساب کنیم و اختلافات دیگری که صاحب جواهر اونجا حمله کرده به اینا و بعد مراجعه بفرمایید. پس عامه چون طلاق را به کل الفاظ داله بر طلاق من الحقیقه و المجاز کنایه قریب بعید به همه اینها کافی میدونن، حتی بعضیاشون نیت را معتبر نمیدانن در غیر واحدی از الفاظ، بعضیاشون استدامه نیت را معتبر نمیدونن، میگن اولش که نیت کنه بسه، بعضی میگن آخرش که نیت کنه بسه. اگه انت طالق انت تا که داره میگه نیت طلاق نداره، قاف طالقه که گفت نیت طلاق کرد، گفتن همین اکتفا میشه. این دو تا روایت سیعتی که محموله بر تقیه است لموافقت حال مذهب عامه و با مراجعه به روایات هم معلوم میشود که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نظر داشتن به حرف عامه و میخواستن حرفای عامه را رد کنه. نه میگم اینجور نی که بله، حالا این مقدارش ذکر کرده است که منافاتی ندارد، این مقدارش ذکر کرده، توجه بفرمایید مفصلش بعد میاد. و ثالثاً این اعتدی قابل توجیهه، حمل میشود در این که اعتدی مال جاییست که زن غائبه، طلاق با صیغه طلاق انجام گرفته، بعد اختار میکنه به زنه که چی کن؟ عده نگهدار. بگیم این که میگد یقع به انت طالق و به اعتدی، حمل میشود اعتدی بر بیان عده و امر به عده نسبت زن غائب. یه مردیه در غیبت میخواد زنش طلاق بده، میگه که وقتی میخوای طلاقش بدی بگو طلاق بده، بعد بگو عده نگهدار. و بر این حمل در روایات شهادت هست، و بر این حمل هم در روایات شهادت هست. این راجع به ماده از جهت اولا و از جهت ثانیه. در من عرضم الان هم بفرمایید بفرمایید. اونا که قبله نقل که شما پس بنابراین بگی اصلا روایت تغییر رو بزرگان نقل نکردن، از قضا هرچی عظمت اون فرد بیشتر باشه احتمال تغییر درش زیادتره، برای که این در گرفتاری واقع نشه، این در گرفتاری واقع نشه، بعد میترسید اگه بهش بگه اینم بعد میره نقل میکنه در گرفتاری واقع میشه. علی ابن یقچینی که از علاقمندان به امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه از دربار تغییر میکنه. من عرض کردم اینا جواباش میاد، ترجمه فرمایید. این حالا اجمالا عرض کردم. و در این الفاظی که در این عبارت آمده، در عبارت متن آمده، الفاظی که در عبارت متن آمده در چند تاش خلاف هست و بعضی از اصحاب خلافشو فرمودن. یکی در کلمه انت مطلقه، انت مطلقه از شیخ در مقصود نقل شده که به او اکتفا می شود اگر نوا به ها الطلاق، اگر نیت کرد طلاق را به او اکتفا می شود. صاحب مسالک شهید ثانی اشکال کرده به شیخ که اگر بناس به انت مطلقه اکتفا بشود به بقیه الفاظ کنایات هم باید اکتفا بشود، یا به انت طالق یا انت طلاقون هم باید اکتفا بشود. اگه بناس به انت مطلقه اکتفا بشه به انت طلاق مستر، انت طالق یا طالق با الف لام، یا طلق تو فلانه، به اینا هم باید اکتفا بشد، به بقیه الفاظ کنایات هم باید اکتفا بشد، برای اینکه همه اینا مشترکن که طلاق با اونا چه پیدا میکند عند العرف، تحقق پیدا میکنه، همه مشترکن که یتحقق به طلاق عند العرف وقتی که نیت کرده است. چه فرقی میکنه که ایشون انت مطلقه را فرموده و بقیه را نگفته؟ و اگر کسی جواب بدهد از قبل شیخ که بله انت مطلقه یا هی مطلقه این صراحت دارد، اما هی بریه و خلیه صراحت ندارد، میگیم این دنسه به خلیه و بریه درست، اون کنایه است، مجازه، اما نسبت به انت طلاق چی؟ نسبت به انت طالق چی؟ طلق تو چی؟ و در انت طلاق یا انت طالق یا مطلق انت طالق یا انت طلاق فرقی در این جهت نیست که اینا یه موادی هستن صراحت دارن در طلاق. و اگر بگید انت طلاق هیت طلاق مصدر، این جمله خبریه است، میگیم خب هیت طالق هم جمله خبریه است و تازه جمله خبریه به مثل مصدر ابلغ است، از باب زیدون عدلون، هیت طلاق هیت طلاقون حمل مصدر برش بهتره و اولا است. این اشکالیه که شهید ثانی به فرق بگذارد. لا یخوا که اشکال شهید نسبت به مواد طلاق وارده، برای اینکه اونا هم مثل اسم فاعل دلالتشون فرقی نمی کنه. بله نسبت به خلیه و بریه اشکال وارد نی، برای اینکه اونا کناین و لعل شیخ بفرماد به الفاظ مجازی و کنایه درست نیست، اما به الفاظ صریح و حقیقت درست هست. ولی علایان کلام شیخ تمام نیست برای اون چه که گذشت از ادله و برای این که خود شیخ در خلاف ادعای اجماع فرموده نسبت به انت مطلقه بالخصوص، خود شیخ در خلاف نسبت به انت مطلقه بالخصوص ادعای اجماع کرده، ظاهرا در مسئله 14 یا 23 مراجعه فرمون مفصل الفاظ رو میگه، اعتدی رو میگه، انت مطلقه رو میگه، بعد میگه دلیلنا اجماع الفرقه، خودش ادعا اجماع کرده. و همین جور سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه هم در انتصار ادعای اجماع فرموده که به غیر هیت طالق و ماشابه ها از الفاظی که طرف رو معلوم میکنه طلاق واقع نمیشود اجماعا. این یک خلاف در هیه انت مطلقه. و باز اختلاف دیگری که هست در این اعتدیه، این هم بعضی ها ازشون نقل شده که آمدن گفتن طلاق با او واقع می شود. مستند همون دوتا صحیحه ایست که خوندیم، مستند اون دوتا صحیحه ایست که صحیحه ابن مسلم، انما طلاق ان یقول لا فی قبل العده انت طالق او اعتدی یرید به ذالک الطلاق و یشهد علی ذالک رجلین عدلین، یکی هم صحیحه حلبی. لکن به علاوه از اون جوابهایی که اشارتن عرض کردم، یکی مسئله حمل بر تقیه، یکی مسئله حمل بر غائب، به علاوه از اون دو تا جواب، عمده جواب اینه اصحاب اعراض کردن، اصحاب اعراض کردن و کسی از اصحاب فتوا نداده جز یکی دو نفری که به فتواشون اعتماد و اعتنایی نمیشد، مشهور اعراض کردن و اعراض مشهور روایت را از حجیت می اندازد. این موردش نسبت به کلمه اعتدیش که مشهور اعراض کردن، با اعراض اصحاب روایت از حجیت ساقط می شد، گفته نشه پس نسبت به انت طالقش ساقط می شد، برای اینکه ما بارها گفتیم تبعیض در حجیت نسبت به احکام مختلفه مانعی نداره، تبعیض در حجیت نسبت به مضمون واحد درست نیست، تبعیض در حجیت نسبت به مضمون واحد درست نیست، فلذا روایات علاجیه در عامین من وجه نمیاد، اما تبعیض در حجیت در مضامین مختلف مانعی ندارد. این یکی که روایت معتبر صدق العادل راجع به هیت طالق، اما اعتدی مما لا ریب فیه بطلانه، چون شهرت اصحاب ازش مشهور بین اصحاب مشهور اعراض کرده، فلذا حجت نی و به او هم اکتفا نمی شود. این دو جهت از جهات قضیه، تا برسیم به دو جهت دیگرش برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.